صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پدر آسمانی و ای قادر مطلق، ما بندگان گمراه و نیازمند و اسیر به درگاه تو می آییم و از تو تمنا می کنیم که بر حسب کرم خود بر ما ترحم فرما و خطایا و کوتاهی های ما را ببخش و تمنا می کنیم که ما را فیض عنایت کن تا در الطاف جاودانه و سماویت قرار بگیریم و از تو هرگز جدا نشویم. تو را شکر میکنم ای خداوند که به ما این روز و فرصت را عطا کردی تا درباره تو و کلام مقدست به تفکر و تعمق پرداخته و جان و هستی و جسم و روح خود را متوجه تو سازیم. خدایا، به درگاهت روی آورده ایم، پس تمنا این که نگرانی ها و پریشانی های فکر و ذهن ما را از ما دور کن تا با تمام وجود فقط و فقط به تو فکر کنیم. استدعا می کنیم ای خداوند که به ما روح قدوس خود را عنایت فرما تا کلام ازلی و ابدیت را برای ما مکشوف سازد. این تمنا را به نام نامی مظهر تو و نمونه کامل و قدوسیت حقیقی و یگان نجات دهنده زنده و امید بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. عاشقان خدا و طالبان راستی و حقیقت، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجا از این عالم بزرگ هستید به سلامت باشید و آتش عشق در وجودتون نسبت به خدا و پیروی کردن از او بیش از بیش شعله‌ور باشد و با شنیدن ندای سماویش به او لبیک بگویید و مطیع او باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را در ادامه مطالعه تورات مقدس معطوف به فصل 19 هم از کتاب لاویان که سومین قسمت از تورات است مبذول می‌داریم و آیات شریف را براتون می‌خونیم و طریق زندگی را از کلام خدا می‌آموزیم و منتظر می‌شینیم تا خداوند با ما سخن بگوید و ما را تعلیم بدهد. وقتی که تورات را می‌خوانیم باید این امر را همیشه در نظر داشته باشیم که اولا در چه زمانی خداوند این قانون‌های سماوی را عطا کرده و دوم موقعیت قوم بنی اسرائیل که آن را دریافت می‌کردند چه بوده و سوم هدف و مقصود خدا از دادن این قانون‌ها چه می‌باشد. وقتی تورات را می‌خوانی می‌بینیم که قوانین خدا هم روحانی و معنوی هستند و هم جسمانی و برای بهداشت و زندگی اجتماعی، هم برای هدایت ما به سوی خدا عطا شده و هم برای نحوه زیستن در این عالم و طرز معاشرت و رفتار ما با یکدیگر یا همسایگان. ما می‌بینیم که در تورات خدا تمام دستوراتی که برای بنا و تأسیس یک کشور یا یک ملت پاک و مقدس لازم است، خدای تعالی عطا کرده. از دستورات بهداشتی و فرهنگی و اصلاحات ارضی گرفته تا اجرای عدالت و معاشرت و داد و ستد و نحوه حکمرانی و قوانین روحانی. ولی اگر هدف اصلی رو در نظر نداشته باشیم، چه بسا از عمق دستورات و اهمیت ارزش آن محروم بشیم و متوجه لطف و کرم و محبت خدا نشویم و در واقع از آن هم غفلت کنیم و خود نیز محروم شویم. در فصل 19 ما با یکی از کاملترین فصلهایی که هدف خدا را از اعطای این قوانین بیان می دارد روبرو می شویم. در واقع یکی از کاملترین فصل هاست که مقصود خدا از زندگی ما انسان ها را نیز بیان می دارد و اینکه چگونه قوانین خدا را اجرا کنیم. پس از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 183 باز کنید تا با یکدیگر آیات آسمانی را مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگان هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که اون رو به زبان مادریتون داشته باشید، ازتون دعوت میکنیم که حتما برای ما نامه بنویسید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان مجددا اعلام خواهد شد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در این فصل از کلام خداوند ملاحظه میکنیم که خدای یکتا ده فرمانی رو که قبلا به موسی عطا کرده بود، در واقع آنها را برای قوم بنی اسرائیل تشریح و توجیه میکنه تا قوم بنی اسرائیل که در شرف تشکیل یک ملت تازه در عالم بودند، بتوانند آنها را درک کنند و از آن پیروی کنند. خداوند قوم بنی اسرائیل را برای یک هدف خاص برمیگزیند. او میخواهد که این قوم در جهان نمونه باشند، نه در شرارت و ظلم و ستم، بلکه در آنچه که خدا در خود دارد. دقت کنید، خدا قوم بنی اسرائیل را برمیگزیند تا در جهان نمونه باشند، نه در شرارت و ظلم و ستم، بلکه در آنچه که خدا در خود دارد، یعنی قدوسیت. اگر بخوایم در یک آیه هدف برگزینش قوم بنی اسرائیل از جانب خدا را بدانیم، آیه 2 از همین فصل آن را برای ما بازگو می‌کند. گوش کنید که چه می‌فرماید. آیه 1 و 2 را براتون می‌خونم. و خداوند موسی را خطاب کرد، گفت: تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو مقدس باشید، زیرا که من یهوه خدای شما قدوس هستم. دقت کنید دوستان عزیز، دستور خدا برای موسی تنها نیست، برای کاهن تنها نیست، بلکه برای تمامی جماعت بنی اسرائیل. میگه خداوند به موسی امر کرد و گفت تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو مقدس باشید، زیرا که من یهوه خدای شما قدوس هستم. در فصل‌های گذشته خداوند با دستورات و تعلیمات خودش قوم را در راه مقدس بودن یا پاک زیستن مطابق اراده و معیار خودش یاری می‌دهد. در فصل 17 درباره پاکی قضا اوامری را صادر می‌کند. در فصل 18 قدوسیت و عفت و پاکی در ازدواج را به آنها تعلیم می‌دهد و حالا قدوسیت در رابطه با خدا و هم نوعان خودشون که بسیار بسیار مهم می باشه. متوجه می شویم که رابطه و نوع رفتار ما با انسانها با یکدیگر رابطه مستقیمی داره به رابطمون با خدا. یعنی اونطور که ما با دیگران رفتار می کنیم در واقع منعکس کننده رابطه من و شما با خدای تعالی است. یعنی اگر با خدا رابطه درستی داشته باشیم، مسلماً با بندگانش نیز رابطمون درسته. اگر میخواییم خدا را محبت کنیم، در واقع همسایگان خود را محبت میکنیم، دیگران را محبت میکنیم. و برعکس، اگر کسی خدا را دوست نداره و یا از خدا دوره، هرگز نمیتواند رابطه درست و صادقی با همسایگانش داشته باشه. البته شاید خوبی بکنه، شاید محبت بکنه، شاید احترام به همسایه خود بگذاره، اما چون با خدا رابطش درست نیست، این خوبی ها، این محبت ها، این احترام ها فقط سطحی هستن و ریشه ندارن. در آیه 2 خداوند امر می کند، دستور می دهد که شما مقدس باشید. چرا؟ زیرا من خدای شما خدای قدوس هستم. و یا به زبان دیگر خداوند می گوید ای قوم بنی اسرائیل، حالا که شما به سوی من ناله کردید و به طرف من آمدید و حالا که من شما را شنیدم و به عنوان فرزندان برگزیده انتخاب می کردم، باید این هدف نهایی در زندگیتون باشه که مقدس باشید، هم روحاً هم جسماً. هم در صحبت کردن، هم در غذا خوردن، هم در زندگی اجتماعی و هم در زندگی معنوی. شما به من تعلق دارید، پس باید صفات و سیرت مرا در خودتون منعکس کنید. و ای عزیزان من، امروز نیز خداوند همین حرف و همین حکم و دستور را به من و شما داده و می‌دهد. اگر تمام دستورات و اوامر خدای یکتا را در تورات و انجیل مقدس را خلاصه کنید و هدف از آن را بیابید، خواهید دید که تمام هدف و اوامر خدا اینه که ما را که برگزیده او هستیم، ما که در سیرت و صفات او ساخته شدیم، دوباره به حضور خود هدایت فرماید و ما انسان‌ها مثل خدا پاک و مقدس بشیم. استخر را نمیگم که خدا بشیم، بلکه سیرت و صفات خدایی را در خودمون منعکس کنیم، در آن صفات و سیراتی که خدا در ابتدای خلقت انسان در ما نهاد. کتاب مقدس میگه که خدا انسان را به صورت خیش آفرید، یعنی از صفات و سیرت پاک خودش در ما انسان ها نهاد، ولی بر اثر گناه ما آن صفات و سیرت الهی را از دست دادیم. حالا خدا میخواهد که ما به آن مقام اولیه قبل از سقوط در گناه برگردیم تا دوباره صورت یا سیرت اقدس خدا در ما آشکار گردد. و قدوس بودن دوستان یکی از صفات اقدس خداست. خدا قدوس و پاک و مبرا از هر خطا و گناه و تاریکیه. خدا نور است و در او هیچ تاریکی و لکه و عیب و ظلمتی نیست. و دوستان عزیز، این دعوت عظیم و پر از فیض خداست که امروز از من و شما دعوت میکنه که بیاییم مثل او باشیم، سیرت مسیحایی را به خود بگیریم، سیرت الهی را در خود داشته باشیم. آیات بعدی مقصود مقدس بودن در زندگی اجتماعی و علل خصوص در رابطه با خدا و دیگران را توضیح میده. پس پایه و علت اصلی آیات دیگر دوستان عزیز به خاطر وجود دستوری است که در آیه 2 خداوند داده است. و جالب اینجاست که این آیات تشریحی است در حقیقت همان فرامین مقدس. آیه 3 میگوید هر یکی از شما مادر و پدر خود را احترام نماید. و بعد می فرماید سبت های مرا نگاه دارید. من یهوه خدای شما هستم. این یکی از فرامین از 10 فرمان است که خداوند به موسی در کوه سینا عطا کرده بود که به فرزندان امر می کند که پدر و مادر خود را باید احترام کنیم. شاید برای بعضی ها تعجب آور است که چرا این فرمان در درجه اول آمده است. ولی نبایستی شگفت آور باشد. چرا؟ چون پدر و مادر هستند که با زندگی خودشون، با نحوه زندگیشون، با نحوه رفتارشون، با تعلیماتشون، با حرفاشون باید فرزندان را به سوی خداوند سوق بدن، آتش عشق به خدا را در دل آنها جا بدن. آنها عاملان هدایت نسل‌های آینده هستند، معلمین اخلاقی روحانی و دنیوی هستند. آنان هستند که باید راه قدوسیتی که خدا به آنان نشان داده است به فرزندان خودشون تعلیم بده. و دوستان عزیز، این اهمیت مقام پدر مادر را میرسونه. و شما ای عزیزان که صدای من را گوش میدید، اگر پدر هستید، اگر مادر هستید، بایستی بدانید که شما وظیفه روحانی بسیار بزرگی رو دارید. و اگر شما فرزند هستید، ازدواج نکردید، در خانه هستید، باید پدر و مادرتون رو احترام بگذارید و مطیع اونا باشید. پس از این فرمان اشاره به روز استراحت یا شنبه میکنه. دوستان، خداوند این را برای انسان لازم و مفید دانسته که یک روز لااقل استراحت کنه در هفته. در واقع یک هفتم وقت را خدا طالبه برای خودمون. همونطور که 10 1 از اموالش را امر میکنه که به او بدهیم، حالا این فرمان را هم عطا کرده تا ما یک هفتم از وقت خودمون رو وقت به او کنیم، که در واقع برای خودمون هم هست. و این دو فرمان، یکی مربوط به رابطه انسان‌ها با یکدیگر است، یعنی پدر و مادر خود را احترام کنیم، و دیگری در رابطه با خداست. روز سبت را برای خدا تقدیس کنید. و همونطور که می‌دانید 10 فرمانی که خدا عطا کرد بر این اساس تقسیم شده، یعنی 5 فرمان مربوط به رابطه شخص با خداست و 5 فرمان مربوط به رابطه شخص با دیگرانه. آیه 4 اینطور میگوید خداوند امر میکند که ای قوم بنی اسرائیل، به سوی بت‌ها میل مکنید و خدایان ریخته شده برای خود مسازید. من یهوه خدای شما هستم. در این امر سایه فرمان اول خدا را که فرمود من خدای واحد و تنها خدا هستم و هیچ خدای جز من نیست نباید بپرستید میباشه. خدا ما را از هر نوع بت پرستی باز میدارد. دوستان عزیز، اگر تمام آیات رو در این فصل مطالعه کنیم، می‌بینیم که بیش از 18 مرتبه خداوند میگوید من یهوه خدای شما هستم. این تأکیدی است بر اینه که قوم بنی اسرائیل بدانن که به چه کسی تعلق دارن و چه کسی داره صحبت میکنه و باید مطیع باشن. به آیات 5 الی 8 توجه فرمایید. خدا میگوید و چون ذبیحه سلامتی نزد من بگذرانید، آن را طوری بگذرانید تا مقبول واقع شود. و سپس توضیح میدهد که اینطوری قربانی در راه خدا بگذارند، در روزی که آن را ذبح مینمایید و در فردای آن روز خورده شود، و اگر چیزی از آن تا روز سیوم بماند به آتش سوخته شود، و اگر در روز سیوم خورده شود مکروه باشد و مقبول نخواهد شد، و هر که آن را بخورد متحمل گناه خود خواهد بود، زیرا چیز مقدس خداوند را بی حرمت کرده است. آن کس از قوم خود منقطع خواهد شد. این قربانی قربانی بود که مردم از روی میل و اختیار و به خاطر ستایش خدا و شکرگزاری به خاطر الطاف و رحمت او به جا می آوردن. اجباری نبود که حتما باید اون را انجام بدن. حالا خدا میگوید که شما که میخواهید این قربانی سوختنی و عطر خوشبو رو برای من اجرا کنید، بایستی شرایطی رو که میدهم مراعات کنید. حالا مفسرین معتقدند یکی از علت‌ها این که خداوند میگوید که گوشت قربانی شده تا روز سیوم باید تمام شده باشه اینه که همسایگان نیز از گوشت وقف شده بهره‌مند شوند و نه اینکه شخص همه گوشت قربانی رو برای خود و خانواده‌اش نگاه بداره. و مسلماً وجدان کسی که اینقدر از روی اشتیاق میخواد ستایش خدا را به جا بیاورد، این وجدان بیدار هست که به طرف انجام عمل خیر نیز قدم برداره. آیه 9 و 10 درباره کمک به فقیران صحبت میکنه. میگوید و چون حاصل زمین خود را درو میکنید، گوشه های مزرعه خود را تمام نکنید و محصول خود را خوش چینی تمام منمایید و تاکستان خود را دانه چینی منمایید و خوشه های ریخته شده تاکستان خود را بر مچینید، آنها را برای فقیر و غریب بگذار، زیرا من یهوه خدای شما هستم. در این آیات خداوند به صاحبان زمین امر می کند از آنچه که به دست آوردند مقداری را برای فقیران و نیازمندان و غریبان که چه بسا محتاجتر از خود صاحب زمین هستند به جا بگذارند. نکته جالب این است که شخص فقیر اگر نیازمند بود، لازم بود، می بایستی که بره و خوشه های باقی مانده در مزرعه را بچینه، یعنی مشغول کار بشه. هر چقدر بیشتر کار کنه، بیشتر خوشای گندم نصیبش می شد. به عبارت دیگر خداوند دستور می دهد تا هم فقیران را یاری بده و هم آنان را تنبل به بار نیاورد. زیرا اگر شخصی که صاحب مزرعه بود همه گندم رو جمع می کرد و پس از اینکه از خرمن گندم ها را جدا کرده بود بیاد و مثلا مشت بزرگی از گندم رو به این فقیر بده، این فقیر اگر بدون هیچ زحمتی صاحب مال می شد، این امر رو تنبل می کرد، به طوری که دیگر نیازی به کار کردن نمیدید و در نتیجه همیشه تنبل هم میموند. ولی خداوند میگه که صاحب زمین یا صاحب مزرعه یا صاحب تاکستان مقداری از محصول رو برای فقیران نگاه بدارد و اگر شخص واقعا فقیره، محتاجه، بره کار کنه، یعنی بره خودش اونها رو بچینه. آیه 11 میگوید دزدی مکنید، مکر منمایید و با یکدیگر دروغ مگویید. مقصود از مکر حق بازی و حیله‌گریه. خدا این چیزها رو منع کرده. آیه 12 میگوید و به نام من قسم دروغ مخورید که نام خدای خود را بی حرمت نموده باشی. من یهوه هستم. دوستان عزیز، مبنای این دو فرمان یا این دو آیه در واقع همون فرمان 8 و 9 از 10 فرمان خداست که هر نوع دزدی و حیله‌گری و دروغ را گناه دانسته و امر میکنند که خود را از آن دور نگاه بداریم. و سپس میگوید قسم دروغ نخورید. چرا؟ زیرا در این صورت نام قدوس خدا یکتا را بی حرمت ساخته اید. دوستان عزیز، برای همینه که عیسی مسیح فرمود که قسم نخورید، نه به آسمان، نه به زمین و نه حتی به موی سر خودتون، بلکه سخن شما بلی و نی باشد. بدبختانه قسم خوردن، آن هم به نام خدا و آن هم قسم دروغ، در میان ما ایرانیان بسیار شایع است و اونقدر بیهوده اسم خدای قدوس رو در قسم خوردن به زبان می آوریم. هی میگیم به خدا، به خدا، به خدا، بدون این که متوجه شویم برای اثبات کوچکترین بحث یا موضوع هی اسم خدای قدوس رو به زبان می آوریم و در واقع نسبت به آن توهین می کنیم. دوستان عزیز، پروردگار عالمیان قسم خوردن به اسم خودش رو من ساخته. و ما نباید اگر احترام به خدا می نهیم اسم او را بیهوده بر زبان بیاوریم، مخصوصا در قسم خوردنهای دروغ. ضرب المثلی هست که می گوید گفتی قبول کردم، اصرار ورزیدی شک کردم، قسم خوردی دانستم که دروغ می گویی. پس دوستان از قسم خوردن پرهیز کنید، که قسم خوردن شایسته مؤمنین و طرفداران خدا نیست. در مورد رعایت حق و مراعات انصاف و عدالت، آیات بعد دستورات صحیحی را از جانب خداوند به ما عطا می کند. از آیه 13 براتون می خونم. می فرماید مال همسایه خود را غصب منما و ستم مکن و مزد مزدور نزد تو تا صبح نماند. دقت کنید، مال همسایه خود را غصب منما و ستم مکن و مزد مزدور را نزد تو تا صبح نگاه ندار. کر را لعنت نکن و پیش روی کور سنگ لغزش مگذار و از خدای خود بترس، زیرا من یهوه خدای تو می باشم. در داوری بی انصافی مکن و فقیر را طرفداری منما و بزرگ را هم محترم مدار و در باره همسایه خود بی انصاف داوری بکن و در میان قوم خود برای سخنچینی گردش منما و بر خون همسایه خود نایست، زیرا من یهوه خدای تو هستم. و برادر خود را در دل بغض منما، البته همسایه خود توست، و او را متحمل گناه مباش و از ابنای قوم خود انتقام نگیر و کینه نورز و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما. من یهوه هستم. عدالت رعایت کردن، عدالت دوستان عزیز آنچی که خدا از ما میخواهد، علامت عادلان است. خدا عادل است و میخواهد ما نیز عدالت را مراعات کنیم. میفرماید نه از فقیر و نه از دولتمند، از هیچ کدومشون در حین اجرای عدالت و انصاف طرفداری منما. یعنی در دادگاه عدلیه هرگز نباید شخص را به خاطر مقام یا ثروت و یا شخصیت او مورد قضاوت قرار بدهید، بلکه عدالت را به طور کامل رعایت نما، زیرا همه در مسند عدل خدا به طور یکسان و بر یک معیار الهی داوری خواهند شد. خلاف اراده خداست، خلاف عدل الهی است که مثلا فرزندان بزرگان را از مجازات معاف بدارید اما دیگران را محکوم کنید. مثلا اگر فقیری به خاطر مواد مخدر به زندان محکوم شود، بعد همین قانون درباره بزرگان رعایت نشود. منصف باش. آیه 17 خداوند میگوید که در دل خودت بغض را راه مده، زیرا بغض و کینه و حسادت ریشه بدیها و قتل می باشه. یعنی به جای بغض، دوست من، تو باید گذشت داشته باشی. آیه 18 ما را از هر نوع انتقام گیری برحذر می دارد و از ما دعوت می کند که ریشه هر نوع بدی و حس انتقام جویی را از بین ببریم. چقدر جای تأسفه وقتی میبینیم که مثلا دو خانواده با هم دشمن هستن، با هم حرف نمیزن، تشنه خون هم هستن. چرا؟ چون مثلا جدشان با هم دعوا و اختلاف داشتن. خدا میگوید روحیه انتقام را از خودتون دور کنید و کینه را از خودتون جدا سازید، در عوض همسایه خودت رو مثل خود دوست بدار. و مسلماً برای خودت بدی آرزو نمی کنی، پس بدی هم برای همسایت آرزو نکن. نمی خواهی که آزرده بشی، پس همسایت را آزرده نکن. یعنی همسایت را مثل خودت بدان. ای عزیزان، اینها امر خداست. خداوند دستور می دهد که فرایز او را نگاه بداریم. پس اگر به خدا تعلق دارید، اگر خدا را دوست دارید، مطیعان باشید. از آیه 27 دستورات دیگری را براتون می خونم. می فرماید هیچ چیز را با خون نخورید و تفال مزنید و شکون مکنید. گوشه های سر خود را متراشید و گوشه های ریش خود را نچینید و بدن های خود را به سبب مرده ها مجروح نسازید و هیچ نشان بر خود داغ نکنید. من یهوه هستم. در این دعایه باز روی نخوردن خون تأکید شده است. امر می کند که هرگز خون نخورید و سپس در فاتحخوانی یا در مجالس ترحیم هم به ما دستور می دهد که هرگز بدن خودتون رو مجروح نکنید. وقتی شخصی مرده باشه، شما نباید به خاطر شخص مرده خودتون رو مجروح کنید. نباید با قمه یا زنجیر یا هر چیز دیگر خودتون رو مجروح کنید. اگر این کار را بکنید، برخلاف امر خدا رفتار کردید. و مقصود از این که هیچ نشان بر خودتون داغ نکنید، همون خالکوبی و نظیرانه. خدا این چیزها را منع کرده است. از آیه 29 خدمتتون میخونم. میفرماید دختر خود را بی اسمت مساز و او را به فاحشگی وا مدار. مبادا زمین مرتکب زنا شود و زمین پر از فجور گردد. و بعد میگوید سبت‌های مرا نگاه دار و مکان مقدس مرا محترم بشمار، زیرا من یهوه خدای قدوس هستم. به جادوگران و اجنه توجه نکنید و از جادوگران پرسش منمایید تا خود را با ایشان نجس نسازید. من یهوه خدای شما هستم. در پیش ریش سفیدان برخیز و روی مرد پیر را محترم بشمار و از خدای خود بترس. من یهوه هستم. و چون غریبی با تو در روی زمین مأوا گزیند، او را میازار. غریبی که در میان شما مأوا گزیند مثل متوطنش از شما باشد، پس او را مثل خودت محبت نما، زیرا که شما نیز در زمین مصر غریب بودید. من یهوه خدای شما هستم. در عدل هیچ بی انصافی نکنید، یعنی در پیمایش یا در وزن کردن یا در پیمانه. ترازوها راست و سنگهای راست و ایفه راست و هین راست داشته باشید. من یهوه خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم. پس جمیع فرایض مرا نگاه دارید، احکام مرا نگاه دارید و آنها را به جا بیاورید. دوستان عزیز، اگر من و شما از این اوامر خدا پیروی کنیم، بدانیم که از ملکوت خدا دور نیستید. خدا کند فیض خدا نصیب شما نیز شده باشد، یعنی به دعوت او لبیک گفته شده باشید. فیض خدا با شما باشد. من برادرتون کشیر صدررضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدای یکتا میسپارم و به خاطر داشته باشید که خدا مقدس است و میخواهد که ما نیز پاک و مقدس باشیم. ما را ناتا، یعنی مسیح مقدس، به زودی برمیگردد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.